اورشلیم سال 945 پیش از میلاد مسیح. به برکت عظمت حکومت الهی حضرت سلیمان علیه السلام در این دوران قوم بنی اسرائیل به اوج قدرت و ثروت خود دست یافته بودند و هیچ دشمنی را یارای مقابله با آنها نبود. اورشلیم پایتخت حکومت خداوند، قبلگاه مؤمنان و زیباترین شهر عالم محسوب می شد. در این دوران پرشکوه زائران و بازرگانان از سراسر سرزمین ها به این شهر بزرگ می آمدند و امنیت کامل در تمامی قلمرو فرمانروایی حضرت سلیمان علیه السلام برقرار بود. و البته این همان چیزی بود که دشمنان حکومت الهی خوش نمی داشتند.
خوب گوش کنید بچه ها، بالاخره سلیمان و من رو در روی هم قرار گرفتیم. من از قیافش فهمیدم که او حسابی ترسیده است، اما او خودش رو شجاع نشان میداد چون میدانست من خیلی قوی ترم. بعد من و سلیمان روبروی هم ایستادیم و او گفت شمشیر بکش و من کشیدم و با یک ضربه شمشیر او رو از وسط نصف کردم.
پدرم گفته بود که روزی به دیدنم خواهید آمد، اما نه به این زودی.
پدر تو حالا پیر مردیست که عقلش زایل شده. پسر آریل، حال زمان آن است که دست به کار شوی و رهبری فرقه را در دست بگیری.
اما با قدرتی که سلیمان دارد این کاری خطرناک است.
لازم نیست با سلیمان رو در رو شوی، در خفا با او خواهی جنگی.
فکر میکنید قادر باشم؟
تو جوان هوشمندی هستی و بزرگان خاندان است و فرمان خواهند بود. تاریخ بنی اسرائیل نشان داده که این قوم پیامبرانشان را زود فراموش میکنند. میدانم شکوه این دوران داوود و سلیمان نیز زود فراموش خواهد شد. تو هنوز خیلی جوانی و سالهای درازی در انتظارت است، پس از همکنون باید خود را برای حکومت بر ذهن این مردم در دوران بعدی آماده کنی. دوران پس از سلیمان، دوران قدرت مجدد ما. منظورم را میفهمی؟
بله سرورم، اما من چه باید بکنم؟ نمیدانم.
جوابت در یک کتاب است.
کتاب؟ ولی کدام کتاب؟
به موقع خود خواهی دانست.
و من باید با آن چه کنم؟
الان چرا که من به تو فرمان میدم، من به تو فرمان میدم.
خاموش ای بزرگان خاندان شمرو و ای پیروان سامری بزرگ، امشب اینجا گرد هم آمده ایم تا زمامداری شیمون فرزند خلف سامری بزرگ و فرقه من را گرامی بداریم. مرد جوانی که با تدبیر خود پس از سالها ما را باز گرد هم
آمده.
برادران، همانطور که خود می دانید پدرم در اثر بیماری عقل و کهولت سالهاست که از رهبری فرقه ناتوان مانده است. او عمری را صرف مبارزه با حکومت طالوت و داوود و سلیمان کرد و اینک به این روزگار افتاده که می بینید. همه می دانیم که اینک قدرت سلیمان چنان است که با او نمی توان در نور آفتاب و زیر آسمان در افتاد. از این پس تا سلیمان هست ما به تاریکی خواهیم خزید و نبردی پنهان را آغاز خواهیم کرد.
خوشمندت.
کتابی کهن به دستم رسیده که سلاح ما در این نبرد خواهد بود. ما به کمک این کتاب راز قدرت او را در پنهان بر همگان آشکار خواهیم ساخت. باید همه جا این سخن را بپراکنید که قدرت‌های سلیمان نه اعجاز و صرف خدا بلکه سحر و ساحری است. این کتاب در دوران پس از سلیمان همچون گوساله جدم سامری خواهد بود در زمان غیبت موسی میان قومش. ما از این پس در تاریکی با سلیمان می جنگیم و در روشنایی از او فرمان خواهیم بود.
نه! من مخالفم. چه میگویی پسر آریه؟ ما گفتیم پدرت پیر شده و ناتوان و تو جوانی و پرشو، اما پدرت تا توان داشت جنگید و تو از فرمانبری ما از فرزندان موسی سخن میگویی؟ راست میگویند که از آتش خاک سرعمل میآید.
نباید کسی از خانواده این مرد زنده بماند. نمیخواهیم بعداً انتقامی در کار باشد.
اما کشتن زنان و فرزندان یاران تا کنون در مرام ما نبوده.
از حالا هست.
برای سر
سلام بر پیامبر.
سلام آصف.
طبق امرتان به همه جا سرکشی کردم. کارها طبق روال پیش می روند و تمامی سرزمین در صلح و نعمت است.
خداوند بنی اسرائیل را در این دوران به اوج رساند تا نمونه‌ای باشد از عصر شکوه مؤمنان در زمین. دوران فرمان روایان مقدس. اما ای آصف، این دوران سپری خواهد شد. تو جانشین من هستی و همه این را می دانند. اما بدان این قوم پس از من از تو فرمان نخواهند برد و این پایان عصر فرمان روایان الهی بنی اسرائیل خواهد بود و این قوم با نافرمانی از وصیت من سقوط مجدد خیش را به دست خود را هم خواهند زد. کافیست از آنان غفلت کنیم تا دست از کار بکشند و متفرق شوند.
اخیراً میان مردم شایع کردند که جنیان از حوادث آینده و غیب با خبرند. این اعتقاد باعث شده تا عده‌ای به بهانه ارتباط با جنیان پنهانی از مردم پول بگیرند تا آینده ایشان را بگویند.
جنیان با این ادعا می خواهند خود را برتر از آدمیان نشان دهند و اراده برخی انسانهای ضعیف را تحت فرمان خیش بگیرند و این همان ادعایی است که شیطان کرد و از درگاه خدا رانده شد.
شیاطین که زمان حال را از دست دادند اینک مجبورند اگر دروغی هم می گویند در مورد آینده باشد
و آینده نیست خود دروغین بودن این ادعا را ثابت خواهد کرد. اما نگرانی من از بابت جنیان نیست، من از نافرمانی این قوم پس از خود نگرانم. میدانم در میان بنی اسرائیل فرقه هایی پنهان هستند که منتظر فرصتند تا گوساله سامری را از نو بسازند و زمام مردم را در دست گیرند. اما سرانجام روزی باید ایمان راستین هر قوم بدون حضور پیامبرشان در برابر خداوند آزمایش شود، همچون دانش آموزی که بدون حضور معلمش آزمونی میدهد تا دانسته هایش آشکار شود. سرانجام پیامبران نیست، چون هر انسان خاکی دیگر باید جهان را ترک کرده و به دیدار پروردگارشان برود.
میفهمم پیامبر.
بدرود آفسر.
بدرود پیامبر.
کسی به اینجا وارد نشد.
خودشان امر کردند کسی مزاحمشان نشود.
شاید در حال عبادت هستند. یادم هست پدرشان داوود نیز گاهی همینطور روزها به عبادت می ایستادند.
اینها حال که کارشان تمام شده منتظر فرمان جدید پیامبر هستند.
هنگامی که مرد را بر او مقرر داشتیم، کسی مردم را از مرگ وی آگاه نساخت مگر موریانی که به فرمان خداوند عصای او را می‌خورد.
موریانه، گویا مدت هاست که پیامبر ما را ترک کردند.
سلیمان وفات یافت، خدایش بیامرزد.
خب بزرگان قوم، بالاخره زمان انتخاب فرمان روای جدید فرا رسید.
چه میگویید؟ جانشین را که از پیش خود فرمان روا تعیین کردند، جناب آصف؟
تا جایی که ما به یاد داریم ایشان آصف را به عنوان وصی خود معرفی کردند، نه به عنوان فرمان روای آینده.
این چه حرفی است؟ پیامبر خودشان...
دوستان اجازه بدهید، جدل نکنید. جناب آصف بزرگوارترین شخص این جمع هستند و یار نزدیک فرمان روا بودند. من شخصا ارادت ویژه‌ای به ایشان دارم. ایشان مرد خدا هستند و فکر نمی کنم در این جمع کسی باشد که کوچکترین تردیدی در این داشته باشد. شخصیت و جایگاه مهم ایشان در دستگاه حکومتی فرمان روای فقید درست مانند سموئیل در حکومت تالوت بود.
سموئیل پیامبر بود ولی من تنها یک بنده کوچک خدا هستم.
اتفاقا منظورم همین است. فرمایشی کاملا درست کردید، چون سموئیل با اینکه پیامبر بود هیچگاه ادعایی بر فرمان روایی نداشت. او تالوت را برگزید که مرد جنگ و سیاست بود و خود در سمت مشاور او در دستگاه حکومتی حضور داشت.
اما به هر حال خود پیامبر ایشان را به عنوان جانشین معرفی کردند. البته من همین را قبول دارم که جناب آصف مرد جنگ و شمشیر نیستند.
اگر کسی به سرزمین ما حمله کند مطمئنن ما به فرمان روای جنگاور نیاز خواهیم داشت. اینطور نیست؟
بله، این حرف درست است، ولی...
البته نظر بر این است که آن فرمان روا حتما از مشاوره جناب آصف استفاده کنه.
بله، این فکر خوبی به نظر می رسد. اما آن فرمان روا کیست؟
هنوز معلوم نیست. اما به یاد داریم که فرمان روا سلیمان همیشه در این نوع مسائل مهم شورایی برای تصمیم گیری تشکیل می دادن.
خب، پس ما هم برای تعیین جانشین همین کار را می کنیم تا روش پیامبر بر جای بمونه.
فکر نمی کنید این سرپیچی از وصیت فرمان روا سلیمان باشد؟
البته که نه. جناب آصف خودشان هم می دانند که چقدر حیف است فردی چنین مؤمن و دانشمند بنی اسرائیل را از تعالیم خود محروم سازد و وقت خود را صرف رسیدگی به مالیاتها و امور اداری و نظامی کند. اینطور نیست جناب آصف؟
ای شیمون پسر آریه، من می توانم اینک این جلسه را تعطیل کنم و فرمان روایی را به پشتوانه این نامه که سلیمان در آن رسما مرا جانشین خود خوانده در دست گیرم. اما شما نمایندگان مردم هستید و به خدا قسم که این انتخاب آزمون شما قوم بنی اسرائیل در برابر پروردگار است. پس اینک شما را ترک می کنم تا با ایمان و عقل خیش خود جانشین بر حق سلیمان پیامبر را بشناسید.
به نظر من باید در تمامی امور معنوی و مذهبی از آصف پیروی کنیم.
بله، اما فقط در امور مذهبی و برای تعیین فرمان روا باید مشورت کن.
من میگویم فرمان روا از نظر جسمی باید تنومند باشد، مثل تالوت.
مسئله اصل و نسب را فراموش نکنید.
فرمان روا باید مردی سرمندان باشد تا نیازی به خزانه حکومتی نداشته باشد.
ولی اصل و نسب مهمتر است.
نه، قدرت جسمی قدرت روحی را در پی دارد، آن مهمتر است.
شما اشتباه میکنید، ثروت شرط روحی
نیست. چه میدونید؟ من اشتباه.
چه من میگم؟ بله، راست میگی.